نظری داشتید، نظری دیگه ای غیر از اون چی که من میگم یا سوالی بود، اینا رو مرقوم بفرمایید مکتوب بدید که البته با توجه به عرایضی که من میکنم، نه بی توجه، تو همین حوزه همین بحث راجب تیم فوتبال و نمیدونم راجب مسائل سیاسی و اینا چی، نه ما الان توی حوزه خاصی داریم صحبت میکنیم، در این حوزه هر سوالی هر اشکالی تو جن دوستان هست مکتوب بدن، من به حسب فرصت در خدمتتون هستم تا حدی که بلدیم. البته اونایی که بلد نباشیم نمیگم بلد نیستم، میگم مسئله خیلی پیچیده، شما ها نمیفهمید، شما نهید تا یه کسی سوال ازش بکنه و آقا ما نمیدونیم رو، میگه نه ما میدونم مطابق، چون شما ظرفیتش ندارین اینجا جاش نیست. وقت تو روایت میفرماد لا ادری نصف العلم، قدرت نمیدانم گفتن خودش نیمی از علمه، علامت دانشه. تو جامعه ما، تو دانشگاه ما هیچ کس نمیگه نمیدونم، همه چی رو میدونن، حتی چیزایی که نمیدونن. یه فتح و فتوحات دیگری هم هست که اونم باید روایت بشه و فاتحان اون فتوحات دیگه شما ها، این نسل شما ها باید باشن. یک نکته عرض بکنم در مقدمه راجع به اون چی که به نام علوم انسانی مطرحه، دو تا نظریه افراطی ما داریم در تقابل با هم. یک نظریه که متاسفانه گفتمان حاکم در دانشگاه هاست، دانشگاه های کشورهای ما و اینا، که معمولا از طریق ترجمه تغذیه میکنن و تولید فکر و تولید علم در علوم انسانی اکادمیک تقریبا ندارن، ترجمه میکنن و همونا رو حفظ میکنن، همونا رو نسل به نسل به هم تحویل میدن. یک گفتمان حاکم اینه که آقا اون چه که به نام علوم انسانی داره ترجمه میشه دقیقا مثل فیزیک، شیمی، مثل ریاضیات، علم حقیقی است، تمام گزاره ها دقیقا مطابق با واقع مثل دو تا چارت است. شما تو فیزیک، تو ریاضیات چیکار میکنید؟ در علوم انسانی، در علوم اجتماعی هم همینه. علم نیست الا همینه که داره ترجمه میشه و اینا همه علمن. این یه خرافه است که جزو خرافات است که تقریبا تو دانشگاه‌های علوم انسانی در دنیا حاکمه. یک جدیدگاه دیگه از اون طرف هست که افراط میکنه، فکر میکنه هر چی که به نام علوم انسانی ترجمه شده و از غرب آمده، اینا تک تک گزاره به گزاره از الف تا یا همه غربی، سکولاریستی، ضد دینی و کفریاته. یک خط سومی وسط وجود داره، نگاه اعتدالی و منطقی به مسئله علوم انسانی است. این حرفی است که در اون جبهه دوم، اون روایت فتح دوم، فتح دومی که باید روایت بشه، که البته این نبرد شروع شده و ادامه داره و تمام نشده و خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تره، اینه که اون چه که به نام علوم انسانی ترجمه شده و آمده تو دانشگاه ما داره تدریس میشه، دو سه تا نقد بهش هست، دو سه تا نقد اصولی بهش هست. بنابراین بحث نفی علوم انسانی نیست، حتی همین علوم انسانی ترجمه ای صحبت نفی رادیکال ریشه ای اینا نیست، صحبت نقده، کریتیک. نقد در چند موضعی که من فقط به سه موضعش اینجا اشاره میکنم، به اونا توجه داشته باشیم. اگر صحبت میشه آقا اسلامی گردن علم، نمیدونم علوم انسانی اسلامی داریم، سکولار داریم، فلان داریم، غربی داریم، اینا روشن باشه که دقیقا محل نزاع و مسئله کجاست. من سوال رو درست تر بکنم، بعد جوابی که فحش خورد، امثال اینا فحش خوردن، بایکوت شدن، آی مرتجعه آمدن، ریشوه آمدن، آی باز آمدن اسلامی کنن، ایدئولوژیست آمدن، اینا ایدئولوگای ارتجاعن، اینا ایدئولوگای فاشیزمن، همین حرفا رو ببین، بعد ببینیم نظر ایشون چی بوده واقعا. در باب چون هی از امثال این حرف میزنن، کسی مقالات اینا رو نمیخونه، کتاب نمیخونیم. دوره ای شده که همه دانشمندن بدون کتاب خوندن. و یه زمانی بود که اساتید و بزرگان به ما میگفتن آقا باید روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کنیم، بخونیم، بنویسیم، فکر کنیم، سوال کنیم، اینا بعد شاید یه چیزی بشیم. الان یه دوره شده که چون مدرک به جای علم مطرحه، یعنی شما ما لازم سواد داشته باشید، باید مدرک داشته باشید و برای بحثم برای علمیت یک بحثم لازم نیست استدلال داشته باشه، باید رفرنس داشته باشه، ترجمه باید بکنه. ترجمه جای استدلال رو گرفته. هرچی که بگم ترجمه شده، پروفسور فلانی گفته، آقای دکتر فلان گفته، او گفته، این دیگه دلیل نمیخواد، او گفته دیگه، او گفته. اگه کسی سوال کنه از دلیلش، که خب هر کس هست که هست و هر چی که گفته گفته، من به عنوان یه انسان میخوام فکر کنم. چرا برای ما خط قرمز درست میکنید با ترجمه؟ چرا اینا تبدیل میشن؟ ما باید به علوم انسانی تعبد داشته باشیم یا تعقل؟ علوم انسانی فعلی که ترجمه شده چیزی تقریبا دانشگاهی ما اونجا چرا نشستن فکر میکنن بر اساس مبانی خودشون مسائل خودشون رو حل کنن با مبانی خودشون، ولی علوم انسانی در دانشگاه‌های کشورهای دیگه مثل ما، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتینی، اینا دیگه مباحث عقلی نیست، مباحث نقلیه. علوم انسانی الان شده چی؟ نقلیات، نه عقلیات. شما باید بخونید، حفظ کنید، مدرک بگیرید. هرچه ترجمه های جدید تر شما عالم ترید. دلیل لازم نیست. تو جامعه شناسی دورکیم اینو گفت، اسپنسر اینو گفت، آگوست کونت گفت، دیگه لازم نیست دلیل ازشون بخواید. اونا گفتن. گفتن دیگه. تو روانشناسی فروید اینو گفته، یونگ اینو گفته، دیگه دلیل لازم نیست بکنی. تو دیگه لازم نیست سوال کنی. شما باید فقط حفظ کنی. باید بلغور کنی، ترجمه کنی، ذکر بگو. زیر لب. ذکر بگو. یونگ اینو گفت، فروید اینو گفت، آگوست کونت اینو گفت، چی اینو گفت، چی اینو گفت. مارکس وبر اینو گفت، مارکس چی گفت، اونم اینو گفت، تو چی میگی؟ ما که قرار نیست چیزی بگیم، ما اصلا قرار نیست فکر کنیم، ما حفظ میکنیم. بزرگترین نقدی که به متدولوژی آموزش علوم انسانی در کشورهای مثل ما هست اینه که آقا عقلیات تبدیل شده به نقلیات و ترجمه. هیچ کس سوال نمیکنه. دانشگاه جای سوال پرسشه، پرسشهای رادیکال. دکارت گفته، کانت گفته، بسیار خوب گفتن، محترمن. چرا گفتی؟ دلیلت گفت، بذار رو میز. چرا این حرف رو زدی؟ چند تا استاد داریم جرأت اینجور بحثا رو داشته باشه و دانششو و بعد به دانشجوش مجال بده توی حوزه را بیفته؟ چند تا دانشجو داریم که به خودش جرأت بده سوال کنه سر کلاس؟ که آقا در اقتصاد این نظریه پردازه اقتصاد که اینو گفتن، کینز که اینو گفت، کی که اینو گفت، نمیدونم آدام اسمیت اینو گفت، چرا گفت؟ کو دلیلش؟ کو مبنای انسان شناسیت؟ با چه تفسیری از انسان علوم اقتصادی تو آورده جلو؟ علوم اقتصادی مبتنی بر انسان شناسی اقتصادیه. اشکال اصلی اینه که یک سوال نمیکنیم، نقد نمیکنیم، ترجمه میکنیم متعبدانه. این اولین اشکال به متدولوژی علوم آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های کشورهای مثل ما. اشکال دوم اینه که کسی سوال نمی‌کنه مبنای این توصیه‌هایی که در علوم انسانی میشه، تو تعلیم تربیت، تو علوم سیاسی، در همه علوم اجتماعی، در اقتصاد و بعد در روانشناسی، در مبنای انسان شناسی، او انسان شناسی که مبنای این توصیف ها و توصیه ها قرار میگیره، این مبناش چیه؟ کدام انسان شناسی است؟ انسان رو به عنوان حیوان سیاسی تعریف میکنی، حیوان اقتصادی تعریف میکنی، به عنوان موجود غریزی، خودخواه، قدرت طلب، ثروت طلب، لذت طلب معنی میکنی. اینا همه تعریف انسانه که در اغلب این چیزایی که به نام علوم انسانی به ما میگن بنیادش، یعنی پیشفرضاش ایناست. پیشفرض داره بدون استدلال. پیشفرض دارن اینا. پیشفرضهاشون به جای علم به ما حق نمیشه. این پیشفرض ها هم خودشون عمدتاً علمی نیستن، ایدئولوژیکن، علمی نیستن. گزاره علمی چه گزاره ایه؟ گزاره علمی از نظر ما سکولار نیست. اگر گزاره ای علمی است حتما دینی هم هست، سکولار نیست. اما تعریف گزاره علمی، گزاره علمی گزاره ایست از نظر ما که یا برهان عقلی پشت سرش باشه، ها، یا تأیید تجربی پشت سرش باشه. اون وقت اگر بود، صرف ادعا نبود، واقعا دلیل عقلی یا تجربی پشت این گزاره، این ادعا، این توصیف، این توصیه بود، وقت تازه ما بازم تعبد نخواهیم داشت. چون همون عقلی که آقای فرانسیس بیکن داشته، اون تجربه‌ای که ایشون داشته، بنده هم دارم، عقلی که اون ارشوت راسیونالیست داره تو هم داری. وقت تازه شما خواهی گفت که گزاره عقلی و تجربی هر چه باشه در علوم انسانی ما او رو سکولار نمیدونیم، غیر دینی نمیدونیم، گزاره عقلی تجربی دینی غیر دینی نداره، ما میپذیریم عقل در دین ما حجته، اما دلائل عقلی و تجربی تو بذار رو میز. به من نگو که من خودم دلائل عقلی و تجربی رو دارم، تو از اون جهت خیال تخت، شما خیالتون تخت، ما دلیل داریم، شما فقط حفظ کنید. وقت شما باید بگی که یه دانشگاه مولد صاحب فکر باید بگه که آقا ما خیالمون خیلی هم تخت نیست، راستش خیلی خاطرمون جمع نیست. اگه میشه شما راست میگید، درست میگید، ما برای شما احترام قائلیم، و اگه میشه لطف بفرمایید یه بخشی از این ادله رو بذار رو میز ما هم ببینیم، چون این سوالاتی به ذهنمون میاد که نمیدونیم اون وقت دلیل اینجا کجا رفته. مارکس میاد میگه اقتصاد علمی سوسیالیستیه، آدام اسمیت میاد میگه اقتصاد علمی اقتصاد سرمایه‌داریه، دو تا اقتصاد متضاد رو هر دوتون میگین علمیه، اون میگه من دلایل علمی عقلی تجربی دارم، شما هم همینو میگی. آخه اینا دو تا توصیف از انسانه و دو تا توصیه است، دو تا سیستم، دو تا نظام اجتماعی توش میاد بیرون، اینا کدومش علمیه و چرا؟ اینایی که به نام علوم انسانی به شما دارن آموزش میدن، اینا اولا تاریخ علوم انسانیه، نه خود علوم انسانی. وقت تاریخ علوم انسانیه در 4-5 کشور اروپایی، نه تاریخ علوم انسانی در کل جهان. اینم دو. سومی که اون چی که در علوم انسانی مترجمه میشه و میاد که عرض کردم تعبد چربیده بر تعقل درش اینجا، که اینم یه اشکال دیگه بود. نکتهش وقت اینه که این همین تاریخ علوم انسانیه که از مال 4-5 کشور 40-50 نفر آدم در رشته های مختلف امهاتشو گفتن از قرن 17-18-19 تا الان، این هم پر از تضاد و تناقضه. در علوم اجتماعی چندین مکتب داریم، خب شما همه تون چون اینا رو خوندین دیگه توضیح نمیخواد. ما یه چیزی به نام علم جامعه شناسی نداریم، ما مکاتب مختلف داریم در جامعه شناسی. ما علم روانشناسی نداریم، چند تا مکتب داریم تو روانشناسی، درسته یا نه؟ هر روز غلطه بگید، غلطه بگو، کی حکیم یه غلطه بگه، بگید چرا غلطه. خب حالا الان بسیار خب، خود همینی که شما میگید مشخصه، ایشون میگن آمده به سمت رفتارگرایی، خود همین رفتارگرایی یه مکتبه تو روانشناسی، یکی از مکاتبه. یعنی این ادعاییست از درونه، یعنی یه چیزی رو پیش فرض گرفتید، شما یه چیزی رو مفروض گرفتید که آقا روان رفتارشناسی رفتارگرایی چیه؟ منتهی الیه بلوغ مثلا روانشناسیه. چی میخواد؟ خب شما کار کرد میخواد، پس باز شد کارکردگرایی، اینم یه مکتبه. ببین دو تا جمله گفتی، دو تا مکتبه، دقیقا اتفاقا خیلی خوب شدی سوال کردی و خیلی خوب شد دلایلتو گفتی. ببینید ایشون میگه که لازم نیست علوم انسانی بلوغ پیدا کنه، من کارکرد میخوام. خیلی خوب، شما کارکرد میخوای، یعنی یا داری بر اساس مکتب فایده گرایی حرف میزنی، درسته؟ یا داری بر اساس مکتب فایده گرایی یوتیلیتریانیسم داری حرف میزنی، یا داری بر اساس کارکردگرایی حرف میزنی. همین مکاتب هست دیگه، یکی که اینا اتفاقا همینا مکتبه، یعنی یک رویکرد، یه مکتب ساختارگراها ساختار بر اساس ساختارگرایی جامعه رو تحلیل میکنه، یک رویکرد رفتارگرایانه تحلیل میکنه، یک رویکرد فونکشنالیستی کارکردگرایانه برخورد میکنه، اینا همه مکاتب مختلفن. من اتفاقا همینو می‌خواستم بگم. شما میگی جان حتما حتما نمیتونه، اتفاقا میخوام همین نتیجه رو بگیرم، بارکلا شما بیا اینجا بشین با هم کمک کنیم، چون دقیقا همون چیزی که میخوام بگم زودتر میگه. اسلام هم یه مکتبه، اتفاقا دقیقا به همین دلیلی که شما گفتی. پس چی شد ادعای ما؟ با کمک ایشون که ازش تشکر میکنم، چون من خواستم یه 10 دقیقه توضیح بدم تا برسم به اینجا، خیلی ممنون. چی شد الان؟ الان همین دقیقا نمونه که ایشون گفت نخیر آقا اینا مکتب نیست، علمه. و 2 تا مثال زد، گفت من کارکرد میخوام. خیلی خوب، تو کارکرد میخوای. یکی دیگه هم هست میگه من کارکرد نمیخوام، من ساختار میخوام. ها؟ تو فونکشنالیستی نگاه میکنی، اون نه. تو میگی برای من فایده مهمه، جرینگی. خیلی خوب، تو تابع مکتب یوتیلیتریانیزمی. اگر تازه دقیقا بدونی که چی میگی، یعنی شما رو نمیگم ها، کسایی که ادعا دارن. خیلی خوب، یه مکتبه تو علوم انسانی. یه چند تا مکتب دیگه هم داریم که از اساس فایده گرایی رو غلط میدونن، قبول ندارن. یه عده با متدولوژی پوزیتیویستی اومدن سراغ علوم اجتماعی. یه عده با متدولوژی درست ضد پوزیتیویستی اومدن. الان اون چیزایی که تو قرن 19 20 میگفتن آقا علمی است، تو قرن 18 میگفتن علمی است، خب الان برید تو فلسفه علم ببینید میگن کاملا هم ضد علمی است. پس علوم انسانی برخلاف اسمش که همه جا میگید علم انسانی، اینا علم محض نیست. من نمیخوام بگم غیر علمی همشا، من میخوام بگم توجه کنید ادعای ما اینه علوم انسانی ترکیبی اند از 3 دسته گزاره. 1، گزاره های تجربی، تجربه محض. آقا من تجربه کردم روی این موش، بعد روی این آدم مثلا، چون اینا آخه اول رو موشات میشمون بعد تئوری راجع به آدما میدادن. تو روانشناسی علمی تو قرن 19 برید ببینید دقیقاً رو موش آزمایش میکرد، تئوری میداد راجع به آدم. خب یه سری گزاره‌های تجربی ان که آقا همطور که ما توی عالم طبیعت تجربه میکنیم که وقتی هوا چی شد، بعد آب چی شد، بعد بارندگی میشه، بعد فلان، توی عالم انسانی هم یه سری تجربیاتی کردیم. تو حوزه اقتصاد وقتی اینجوری میشه تورم میشه، وقتی تورم میشه این میشه، عرضه بشه تقاضا. خیلی خوب، یه سری گزاره ها سنخش تجربیه، تا همان حدی که تجربه معتبر است، نه بیشتر و نه کمتر. اعتبار تجربه چقدره تو فلسفه، تو معرفت شناسی؟ همون قدری که معتبره. تازه به شما میگم میزان اعتبار تجربه هم باز مورد بحثه. باز ما چند تا مکتب داریم توی معرفت شناسی، جرانایی هستن که اصلا تجربه رو معرفت بخش نمیدونن، جرانایی هستن که به تجربه نسبی گرایانه نگاه میکنن، جرانایی هست پوزیتیویستی هستن که تجربه رو به طور مطلق معرفت بخش میدونستن. همش مکتب و دیدگاه های مختلف و متضاده. این دوتا که شما بگوید آقا رفتارگرا، کارکردگرا، خیلی خوب، اینم دو نوع روکه، دوتا مکتبه زد بگیم یه عالمه رو ببین تو جامعه شناسی، تو روانشناسی، ببین چقدر حرف زدن. آقا پدر جامعه شناسی مدرن آگوست کونت گفت که اصلا روانشناسی علم نیست، مزخرفاته. خب بعد یه جامعه شناس فرانسوی از بزرگان جامعه شناسی اروپاست که حرفاشو اینجا میخونن حفظ میکنن، ایشون خودش گفت، اومد بحث کرد، گفت آقا جامعه شناسی علم نیست، مزخرفه. اینم جواب تو سر به سر. پدر جامعه شناسی مدرن قرن 19 میگه روانشناسی علم نیست، مزخرفه. میگه روانشناسی رو اصلا حذف کنید، به جاش ما دو تا چیز میخوام، یکی زیست شناسی، یکی جامعه شناسی، این دو تا مشکل حل میکنه. روانشناسی چیه؟ اون یکی هم جوابش میده از پدران برجسته روانشناسی مدرنه، میگه جامعه شناسی مزخرفه، اصلا علم نیست. میگه من تمام پدیده‌های اجتماعی و جامعه رو برای شما تفسیر میکنم بر اساس روانشناسی، روانشناسی فردی. و روابط اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی چیان؟ صرفاً تجلی تلاقی رفتارهای فردی هم، روانشناسی فردی هم. خیلی خوب، من اصلا نمیخوام اینجا داوری کنم، میخوام بگم این چیزایی که اینجا بهش میگین علم. ببین خود پدران و صاحب مال ببین چی میگه. صاحب مال، پدر جامعه شناسی مدرن میگه روانشناسی علم نیست، بنزش تو زبالدان. و بزرگان روانشناسی میگه جامعه شناسی علم نیست، همش مندرآوردیه. یه اسپنسر پیدا میشه به عنوان پدر علوم اجتماعی، میگه پدران برجسته علوم اجتماعی، میگه آقا این حرفی که امثال اینا زدن تو حوزه تکامل ژنتیک و بحثای داروین و اینا برمی‌داره، اینو میکنه مبنای جامعه شناسیش. یه نظریه هیچ وقت اثبات نشده‌ای در حوزه طبیعت راجع به تحول طبیعی، تحول انواع در طبیعت گفته شده که اونجا هم هیچ وقت اثبات نشده، همیشه به عنوان یک نظریه مونده. الان هم غیر از دانشگاه های آمریکا در دانشگاه های دیگه در دنیا اصلا داروینیسم به عنوان یه بحث مفصل علمی جدی گرفته نمیشه، رفته به حاشیه، تقریبا به تاریخ علم پیوسته. خب این آقا آمده مبنای جامعه شناسیشو گذاشته بر اساس دیدگاه داروین تو حوزه طبیعت، میگه جامعه رو هم باید داروینی نگاه کنیم بریم جلو. خیلی خب آقا اصلا من نمیخوام بگم تو غلط میکنی یا درست میگی، غلط میگی. من میگم آقا این شد یه جامعه شناسی مبتنی بر داروینیسم. خیلی خب چرا میگی علمه؟ میگم یه مکتبه. درست شد؟ ماکس وبر جامعه شناسی ماکس وبر علمیه یا جامعه شناسی اسپنسر؟ این همه تضاد دارن نا با هم. اصلا اینا مبنای هم دیگر قبول ندارن. مارکس اومده از بی حرفای دورکی و یکی دیگر رد میکنه، دورکی میاد حرفای اسپنسر رو رد کرده، اسپنسر اومده یه چیزایی از آگوست کونت میگیره یه چیزایی رو رد میکنه. من میخوام بگم ببینید واقع بین باشیم، اصلا به علوم انسانی علمی نگاه کن. من همین رو میگم، شهید آوینی همین رو میگه. ببینید نتیجه ما داوری الان نمی کنیم چی خوبه چی بده چی فلانه. گفتیم اگر گزاره ای تجربی است، اگر گزاره ای عقلی است، دقت کنید به عرض من، چون بعضی دوستان بعضی درست گوش نمی کنم، من چیزایی نقل میکنم. من یه جای گفتم آقا در بسیاری از مباحث روانشناسی جامعه شناسی میگن، خودشون میگن انسان تعریفی ندارد جز همون تعریفی که حیوانات دیگه دارن. انسان یه موجود غریزی خودخواه لذت طلبه. اصلا این تعریف لیبرالیسم از انسانه، اصلا این تو تمام متون فلسفیشون هست. ما اینو گفتیم، من گفتم اینجور انسان شناسی پهلو میزنه با حیوان شناسی. ما یه علوم انسانی میخوایم باشه که تفاوتی با علوم حیوانی داشته باشه. بعدش تیتر کردن تو همین سایت‌ها روزا فلانی گفته علوم انسانی علوم حیوانی است. یا درست گوش نمی‌کنن یا میفهمن خودشونو به اورا میزنن، دنبال همین تو تخریب و اهانت و دروغ و فریب و گوش کنیم چی میگیم. دقیقا همون رو بگید، هر اشکالی بهش دارید ما میپذیریم، هر کس هر اشکالی داره، چون ما هم دنبال حقیقتیم، هممون دنبال حقیقتیم بدون هیچ تعصب. آقا در علوم انسانی هر گزاره عقلی وجود داره، یعنی برهان استدلال عقلی منطقی پشتش ثابت کنه، نه ادعا، نه اینکه یه ادعا بکنه برای یه چیزی دیگه دلیل بیاره. هر گزاره عقلی که استدلال و برهان عقلیش باشه، ولو ملحدترین آدم گفته باشه، از نظر ما آن گزاره سکولار هست یا نیست؟ نیست. اون گزاره دینی است، چون عقل از نظر ما حجت شرعی است. اگه چیزی رو واقعا با عقل اثبات کردی با برهان، نه که ادعا کنی. الان ما پر علوم انسانی ما مملو از گزاره هایی است که ادعا میکنن عقلی است و تجربی است. نه عقلی است و نه تجربی است، ادعاست. و عمدتاً هم ادعای ایدئولوژیکه، روی کردهای مختلف. اگه علمه چطور شما جامعه شناسی، چرا جامعه شناسی سوسیالیستی و چپ داری جامعه شناسی راست داری؟ چرا فیزیک چپ و راست نداری؟ ها؟ چرا فیزیک چپ و راست نداریم؟ چرا ریاضیات چپ و راست نداری؟ ما تو ریاضیات مکتبی به این شکل نداریم، ولی تو همه علوم انسانی نداری الا مکتب. ما میگیم گزاره های تجربی و عقلی در علوم انسانی، اگه واقعا تجربی است به اندازه ای که تجربه معرفت بخش معتبره، او اسلامی غیر اسلامی نداره، ما قبول داریم. هر ادعا و گزاره عقلی که تو علوم انسانیه، به شرطی که واقعا عقلی باشه نه ادعاان، برهان داشته باشی براش، ما اون رو میپذیریم. اون اسلامی غیر اسلامی نداره، یعنی اسلام همون هم اسلامیه. میشه گزاره قطعا عقلی، گزاره دینی هم هست، سکولار نیست از نظر ما. حالا مسیحی ها و ادیان دیگر من کار ندارم، ما دارم روی اسلام صحبت میکنم. دسته سوم که حالا اگر بخوام درصد نمیخوام بدم، ولی به طور نسبی بخوام درصد بدم، متون علوم انسانی که ترجمه میشه، گوش کنیم، کمترین گزاره‌هاش گزاره های عقلی هن، بعد گزاره های تجربی بیشترن، از همه بیشتر گزاره های که نه عقلی نه تجربی، ایدئولوژیکه، ادعاست بر مبنای انسان شناسی های مادی و مکاتب گوناگون سکولار و مادیه چپ و راست. ولی آقا مارکسیسم یک تعریفی از انسان داره، لیبرالیسم یک تعریفی از انسان داره، همشون هم تعریف کردن انسان رو یک حیوان میدونه، این موجود عادی، هیچ تفاوت جدی با حیوانات الا که سلولای خاکستری مغزش یک کمی پیچیده تره و رو دوپا میسته، قدرت ابزارسازی و تکنولوژی و تسخیر بعضی دیگه از جانوران و طبیعت رو داره، همینه. تفاوت سنخی ماهوی اساسی نداره. مگه مارکس نمیگه انسان مجبور است به جبر طبقه و ابزار تولید، یعنی مجبور به جبر اقتصادی؟ انسان حیوان اقتصادی است. مکتب مقابلش لیبرالیسم سرمایه‌داری چی میگه؟ اونم میگه انسان حیوان اقتصادی است. منتها فرقشون با مارکس چیه؟ فرق فرق انسانشناسی چپ انسانشناسی مارکسیستی ها که مبنای اقتصاد چپ و مبنای جامعه شناسی سوسیالیستی قرار گرفت با انسانشناسی لیبرال، انسانشناسی فرق انسانشناسی مارکس با انسانشناسی آدام اسمیت، جان لاک، جان استوارت میل چیه؟ در این که هر دوشون میگن انسان فاقد اختیار و فاقد عقل قدسی و فاقد اراده مستقل از شرایط است، اینا با هم یکی هن، هر دو همینو میگن. هر دوشون میگن انسان حیوان اقتصادی است و مجبوره. متأثر تفاوتشون چیه؟ مارکس میگه مجبوره به جبر طبقاتی است، ها؟ جبر اقتصاد ابزار تولید طبقاتی. ما فرد نداریم، طبقه داریم. اون یکی دیگه چی میگه؟ لیبرالا چی میگن؟ میگن انسان مجبوره به جبر چیه؟ نمیدونین یا به احترام من سکوت کردین؟ چی؟ یه نفر میگه. نه، لیبرال چیه؟ مجبور انسان در تعریف لیبرالیسم، انسان یک حیوانی است، یه موجودی است، یه جانداری است، مجبور به جبر جبر نه نه جبر لذت، جبر لذت. شعار سیاسی نده، کتاب بخون. چون قرار شد ما اینجا دیگه رفرنس ندیم، فکر کنیم خودمون، یعنی من و تو فکر کنیم، ما بشیم فکر کنیم، استدلال کنیم، ببینیم چی هست چی نیست. فیلسوفان برجسته کلاسیک لیبرالیسم انسان رو به عنوان یک فرد، برید ببینید تو کتابا هست، اینا همه دیگه مستند چیزی نیست که ما بگیم، بدون استثناء به عنوان انسان موجودی است فرد در درجه اول، خودخواه و لذت طلب، فایده گرا، یوتیلیتریانیست، که هر تصمیمی میگیره و راجع به هر مسئله‌ای که وارد میشه او هم واقعا چنین است و هم باید چنین باشد، به عنوان اینکه محاسبه چتکه میکنه ببینه لذتش و منافعش در چیه. تعریف لیبرالیسم از انسان، اتفاقا آزادی هم که در لیبرالیسم تعریف میشه دقیقا همینه. حالا من این مقاله اینو بخونم روشن میشه. آزادی به مفهومی که، یعنی دین میگه آزادی، لیبرالیسم میگه آزادی، دین میگه، اسلام میگه عدالت، مارکسیسم میگه عدالت. تفاوت عدالت اسلام و عدالتی که مارکسیسم تعریف میکنه چیه؟ تفاوت آزادی که اسلام میگه با آزادی لیبرال چیه؟ آزادی که در اسلام تعریف میشه فرع بر مختار و عاقل دانستن انسان و ای که دارای فطرت، قدرت تشخیص حق و باطل، فطرت عقلی اخلاقی، اراده، مسئولیت. انسان به طور طبیعی درسته لذت گراست، انسانی که تربیت نشه تهذیب نمیشه، اما این انسان اینجوری نیست که کل افکارش و تصمیماتش تابع منافع فردیست تا آخر. این حرف درست نیست که هیوم و بسیاری از اینا میگن آقا اصلا ما عقل حاکم بر نفس، عقل حاکم بر امیال، عقل حاکم بر لذت نداریم، عقل تابع منافع ماست، ما منافعمونو بر اساس جبر غریزی میگیم در چیه، چی لذت و سود منه. شعار اصلیمونم آزادیه، هیچی بر نفس من و بر اراده من نباید مقدم به حاکم باشه، منم که تصمیم میگیرم، منم که بر اساس منافع خودم تصمیم میگیرم که چی حق چی باطل، چی عدل چی ظلم. مثلا عدل و ظلم، حق و باطل، ماوراء منافع من معنایی نداره. اینا رو دیگه اگه کسی ندونه معلوم میشه کتابای اولیه فیلسوفان کلاسیک لیبرالیسم رو نخونده. ما اصلا نمیخوام بگم که اون بده این خوبه ها، نمیخوام الان بگم اون انسان شناسی بده این انسان شناسی خوبه. من میخوام بگم توجه کنید که ما انسان شناسی های گوناگونی داریم که تلفیقی هستن از گزاره عقلی تجربی به علاوه گزاره های مکتبی، یعنی نگاه های فلسفی معرفتی، نگاه های فرا تجربی به انسان. علوم انسانی اسلامی چیه؟ چه علوم انسانی؟ علوم انسانی که یک صفت سلبی داره، یک صفت ایجابی. دقت کنید. سوالات دارم دوستان بنویسن، اشکال چیزی هر چی دارن نداره بدن بنویسن. صفت سلبی که در علوم انسانی اسلامی داریم اینه که گزاره های عقلی تجربی رو که ما قبول داریم، شرطی که عقلی باشن واقعا، ادعا نکن عقلی، ادعا نکن علمیه. مارکس میگه اقتصاد سوسیالیستی علمیه، سرمایه‌دارا میگن سرمایه‌داری علمیه. اون میگفت تو میری به گورستان تاریخ، اینم میگفت تو میری به گورستان تاریخ، برید بخونید. خیلی خب، پس اینا علمی نیست که تو اینو میگی تو اینو بگو، این نظر منه، ایدئولوژی منه، تو هم بگو ایدئولوژی منه. گزاره‌های عقلی و تجربی اگر واقعا عقلی و تجربیان، از نظر ما اسلامی سکولار ندارن، اسلامیان. درست شد؟ وجه سلبیش چیه؟ با چیه این علوم انسانی مخالفین؟ با هزاران هزار گزاره های ادعایی ایدئولوژیکی که بر اساس انسانشناسی ماتریالیستی مادی چپ و راست وارد علوم انسانی شده، در حالی که نه برهان عقلی پشتش هست نه دلیل و تایید تجربی پشتشه، ادعاست. بیشترین گزاره ها در کتابایی که ترجمه میشه، بیشترین گزاره ها از این سمت هست. یا همطور حدس و تخمین و گمان و ادعاست بدون دلیل، به دلیل که این همه ادعاهای متناقض میشه. یا پیشفرض توست بر اساس ایدئولوژی تو. معلوم انسانشناسی لیبرال یه تعریفی داره از انسان، انسانشناسی مارکسیستی یه تعریف داره، انسانشناسی اسلامی حتما یه تعریف دیگه داره. اتفاقا نکته که دوست عزیزمون گفت همینجاست، پرسید که خب اسلام هم هست. بله که اسلام هم هست، اتفاقا به همین دلیل میگیم علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی دارد. منتها کجا داره؟ بخش سلبیش اینه که گزاره های ایدئولوژیکی که نه عقلی و نه تجربی هن، گزاره های مارکسیستی راجع به انسان، گزاره های لیبرالیستی راجع به انسان، گزاره های فاشیستی راجع به جامعه و تاریخ، گزاره های اگزیستانسیالیستی راجع به روانشناسی فرد، اینا دیگه اینا رو ما چرا باید تعبد کنیم قبول کنیم؟ این تو انسان شناسی الهادی مادیست. تو انسان رو حیوان میدونیم، ما انسان رو حیوان عادی نمیدونیم، حیوانی که میتواند فرا حیوان باشد میدونیم. تو بر همین اساس آمدی اسپنسر کی آمدن تکامل تاریخ رو معنا کردن. مارکس گفت آقا تکامل تاریخ تکامل ابزار تولیده، نهایتا میرسه به چی؟ جامعه بی طبقه، بی دولت، بی دین، نیازی به حاکمیت هم نداره. خیلی خب، این یک تفسیر مارکسیستی از تاریخ و از تکامل. اصلا تکامل مفهوم ارزش گذارانه هم هست دیگه. اون آمدن چی گفتن؟ اسپنسر آمد چی گفت تو جامعه شناسیش؟ گفت تکامل یعنی تکامل صنعتی و ابزاری، کپی برداری شده از روی تئوری تکاملی که امثال داروین. حالا داروین البته نظریه شو کمی بعد اسمون که ایشون از کسانی قبل از داروین استفاده کرد مسئله رو، بر او بنا کردی. پس تو انسانشناسی داروینی داری، داروینیستی، تو انسانشناسی مارکسیستی داری، تو انسانشناسی، ما هم انسانشناسی اسلامی داریم. حتما اینطوره. حالا روشنتر شد که علوم انسانی یعنی چی اسلامی و غیر اسلامی. یعنی گزاره‌های تجربی و عقلی اسلامی هن، ولو کافران ملحدان گفته باشن، به شرطی که واقعا عقلی و تجربی باشه. نه که تو مارکسیزم رو حقنه میکنه به ما میگه علمیه، اونم لیبرالیزم رو حقنه میکنه میگه علمیه. این علمه، این عقل، این تجربه است. وجه ایجابی چیه؟ یعنی ما میگیم یه علوم انسانی یه بخشایش که عقلی تجربی هم هیچ، یه چیزای اضافیه، علم نیست وارد این علوم شده، همینه که گفتی ایدئولوژی های سکولار مختلف، یه چیزی هم کم داره این علوم انسانی، اون وجه ایجابی علوم انسانی اسلامی است. چی کم داره؟ چی کم داره یه علوم انسانی تا اسلامی بشه؟ غیر از این حذف ایدئولوژی های غربی و مادی، یه چیزی هم کم داره باید اضافه بشه. اون چیه؟ اون اینه که ما غیر از دوتا منبع معرفت که طبق ادعا داریم ازش استفاده میکنیم تو علوم انسانی، یعنی تجربه و عقل، یه منبع معرفت دیگری هم وجود داره که باید به او توجه کنی در علوم انسانی، و اون وحیه، نبوت. انسانشناسی تجربی، تو فقط با اون بخشی از انسان که قابل تجربه حسیست حد اکثر خواهی رسید. میشه انسانشناسی جسمانی طبیعی، طبیعت شناسیه. رضا مینه روانشناسیش هم میشه رفتارگرایی. به قول آقا روانشناسی رفتارگرا، روانشناسی تجربی، روانشناسی که میگه آقا روان و روح و روح مجرد و روح قدسی و اختیار و اراده و فطرت و چرندیات، من چون اینجوری لمس نمی کنم اینه نیست، من باید اینجوری بیاد تو مشت اینجوری تا بگم هست، اگر نه که نیست. خیلی خوب، آقا تو یک معرفت شناسی قشری تجربی پوزیتیویستی داری، معرفت شناسی مزخرف از نظر ما. تو به بخش بسیار حقیری از حقیقت دست خواهی یافت و او بخش جسمانی و قشری واقعیته. ما منبع معرفت رو فقط تجربه نمیدونیم. تو حوزه معرفت شناسی بیا با هم بحث بکنیم. معرفت عقلی رو معرفت میدونیم، فقط به عقل و تجربه هم اکتفا نمیکنیم. ما یه معرفت دیگه داریم به نام معرفت شهودی باطنی، علم حضوری. اتفاقا توی بسیاری از گرایش‌های روانشناسی دوره پست مدرن و جریانات مثل اگزیستانسیالیست و جریانات مختلف، اتفاقا این مسئله نگاه شهودی تقویت شده نسبت به نگاه تجربی پوزیتیویستی. البته این هنوز این اون شهودی که ما میگیم نیست، ولی نوعی درونگرایی که حلقه هایی از روانشناسی و انسانشناسی حاکم شد محصول همی بود که آقای متدولوژی تجربی قشری شناخت کافی نیست برای انسانشناسی اصلا. شما جسم و طبیعت رو میشناسی، رضا وقتی هم روانشناسی میخوای بکنی همه چی رو برمیگردونی به هورمون ها و قدرت، به ترشحات شیمیایی. روح چیه؟ ما میگیم آقا علوم انسانی اسلامی علوم انسانی است که 4 منبع معرفت داره، نه فقط 2 تا یا 1، نه فقط تجربه پوزیتیویستی، 4 منبع معرفت داره. 1 وحی، نبوت، توصیفاتی که قرآن و پیامبران از انسان کردن، اینا رو باید دخالت بدیم در انسان شناسیمون تا این بشه انسان شناسی اسلامی. ها؟ که حالا البته انسان شناسی اسلامی هم به یه معنا همون گزاره های وحیانی هم باز تکیگاه عقلانی دارن. یعنی ما نمیگیم گزاره ها یا عقلی هن یا تجربی هن یا دینی هن، این رو ما نمیگیم. همون گزاره وحیانی هم پذیرشش برای ما مبنای عقلانی داره. این 1-2 ما گزاره دینی رو فقط مساوی با گزاره وحیانی نمیدونیم. ما گزاره های عقلی و تجربی، یعنی هر چیزی که کاشف از واقعیت باشه او رو هم مشمول دین میدونیم، ما سکولار نمیدونیم اونو. بنابراین یه چیزی باید اضافه بشه به علوم انسانی و او گزاره های وحیانی در باب انسانه، یه چیزی هم باید حذف شه از این علوم. این باید هم باید ایدئولوژیک و سیاسی و حکومتی و اینا نیست، این باید علمیه، باید منطقیه، باید متدولوژیک. این اصل ادعا. حالا یه مقاله از آوینی من اینجا براتون بخونم. من خواهش می‌کنم دقت بکنید. یه بحثی همون موقع رائج شد، بحث شد که آقا امام بحث خب حکومت اسلامی دینی مثلا ولایت فقیه اینا رو به عنوان تز و مانیفست انقلاب مطرح شده، این بحث مطرح بود. یه دی صریح نمیخواستن بگن آقا ما با حکومت دینی مخالفیم، مثلا ما اصلا بیدینیم، سکولاریم تو حوزه لااقل مباحث حکومتی اجتماعی. آمدن صورت مسئله رو عوض کردن طبق با ترجمه هایی که شد اومد که آقا حکومت علمی باید باشه یا دینی فقهی. یعنی علمی رو گذاشتن در تقابل با چی؟ دینی. یعنی آقا مدیریت حکومت یا علمیه یا دینی دیگه، یعنی اینا با هم سازگار نیست. یعنی نمیشه یه حکومتی علمی و دینی باشه. خود این سوال، خود این پیشفرض سوال غلطی بود. یعنی اصلا خودش پیشفرض داشت، میخواست یه چیزی رو اثبات کنه. تو دیدگاهی که الان من توضیح دادم اشاره اجمالا، ما میتونیم مدیریت علمی دینی داشته باشیم. چرا؟ چون علمی اگر به معنای تجربی و عقلی است منافاتی با معرفت دینی ما نداره. سکولار ما نمیدونیمش، به شرطی که عقلی و تجربی باشه واقعا. وقت چون گزاره های وحیانی هم از نظر ما عقلانی است، یعنی پشتوانه عقلی داره، چطور میشه شما گزاره هایی داشته باشید که در تضاد با هم دیگه قرار بگیرن، در حالی که از 4 منبع معرفتن که هر 4 تا شما معتبر میدونیم، البته هر کدوم در حد خودش، نه بیشتر و نه کمتر. امکان تضاد وجود نداره بین علم و دین، چون اصلا دین شامل علم هم هست. خود ای که میگه آقا حکومت بیایم آقا بر اساس ببینید ای که آقا ببینید حکومت بر اساس فقه و اینا چی نکنه، مدیریت فقهی حکومت فقهی اینا علمی نیست، حکومت بر اساس علمی باشه. خب علم چیه؟ ببینید چیزایی که پیش فرض گرفته بودن هنوز هم این خط ادامه داره. میخوام بگم 20 سال پیش شروع شد. شما اینجا چند تا چیزو مفروض گرفتید. 1 حکومت رو محدود کردی در مدیریت. 2 دین رو منحصر کردی در فقه، در حالی که دین یه بخشش فقهه، بخش عملیش فقه هست، به علاوه عقاید، به علاوه اخلاق و تربیت و معنویت، همش دینه. 3 که بزرگترین مغالطه اینه که وقتی میگی علمی منظورت همین علوم اجتماعی علوم انسانیه که از غرب ترجمه کردی، علمی مساویس با ترجمه ای مساویس با سکولار، بنابراین حکومت علمی توی تفسیر مساوی میشه با حکومت سکولار، درست شد؟ حکومت دینی مساوی میشه با فقهی، مساوی میشه با غیر علمی. این تقسیمات از کجا آوردی؟ اول اینا رو باید ثابت کنی. اینا رو شما مبنای ادعاتون قرار دادید و مبنای این سوال، اینا غلطه. علم مساوی نیست با غرب. علم اون چیزی که ترجمه شده اومده، اینا عرض کردم گزاره‌های علمی و تجربی و اکثرا گزاره‌هایی که نه علمی و نه تجربی، ادعاست، ایدئولوژیکه، ماتریالیستیه، اینا مساوی نیست با علم. بنابراین در تک تک علوم انسانی، حدا همش من نمیخوام همه رو بگم، مثلا شما بگید آقا حسابداری نمیدونم چی، به خصوص در این 7-8 موردی که عمدتا تو علوم اجتماعی و همطور روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، درست شد؟ تو اینا دارم عرض میکنم بیشتر، مدیریت، تعلیم، تربیت. تو این 7-8 مسائل اصلی هیچ کدوم از اینا علم به معنای علم محض نیست، ترکیبی است از علم و چی؟ غیر علم. ترکیبی است از علم و ایدئولوژی های متضاد متناقض سکولاریستی که خودشون با هم تضاد دارن و لذا مکتبن. شما اون چیزی که دارید میخونید، ما اون چیزی که میخونیم تو دانشگاه علوم انسانی، قصه تاریخی مکاتب گوناگون انسان شناسی است، نه علم انسانی. مکاتب رو داری میخونی، اونم تو تیوان میخونی، حفظ میکنی، مدرک میگی، نمره میگی، بدون قدرت نقادی، بدون اجازه نقد. یعنی تا میخوای نقد کنی میگه آمدن اینا میخوان علم رو سرکوب کنن، میخواد سانسور کنن. آقا علمی حرف بزن، علمی حرف بزن. یعنی هرچی بهت میگیم بگو چشم، ترجمه است، قبول کن. نه آقا سوال کن. برای من کارکرد مهمه. خب برای چی برای تو کارکرد مهمه؟ دلیل تو بگو. من از نظر من رفتارگرایی فلان. خب برای چی آقا رفتارگرایی چیه؟ مبناش چیه؟ خب بذار رو میز ببینم رفتارگرایی چیه؟ مبنات چیه؟ مگه تو اصلا میتونی رفتار انسان رو جدا از مباحث روحی و عقلی و معرفتی و احساساتش و عقلش و اینا مگه میتونی تعریف کنی؟ من رفتارگرایم. خیلی خب شما رفتارگرایی، خدا قبول کنه. اما چرا به من تحکم میکنه که باید رفتارگرا باشم؟ چرا میگی علمی مساوی است با رفتارگرایی؟ آقا تو خود غرب ده ها مکتب همون با هم متضادن. همشون هم میگن ما علمی. وقت ما میگیم آقا چرا شما تواضع میکنید؟ همتون سرجم علمی. سرجم همه با هم علمی. ولو پر از تناقضی. خب اینا مضحکه است، ما خودمون رو مضحکه کردیم. تا همین حرفی کسی میگه آقا علوم انسانی دینی غیر دینی، میخوان بله اینا میخوان چیز کنن، میخوان تصفیه کنن علوم انسانی رو، میخوان برخورد ایدئولوژیک و غیر علمی بکنن. نه آقا، برخورد از این علمی تر دیگه نمیشه. اتفاقا بذار من این رو بگم، من میگم این علوم انسانی فعلی دایرش کوچیکه، باید توسعه بدی. صحبت تزییق ایدئولوژیک نیست. ما میگیم این علوم انسانی منبع معرفتش تجربه است و گاهی عقل. ما میگیم اینا کمه، باید شما چهار تا منبع معرفت داری. چرا دایره معرفت رو انقدر کوچیک کردی توی علوم انسانی؟ و چرا یه عالمه گزاره‌های غیر علمی، غیر معرفتی، ادعایی واردش میکنی؟ چرا تو هر قاشقی که از این گزاره‌های علوم انسانی من باید بخورم، شش تا خورده شیشه باید خورد بدم لابلای دانه‌های برنج و غذاش؟ خب بذار جدا کنم. چرا به من میگی چشتو به من قورتش بده؟ بذار من جدا کنم این قضای فکری که گذاشتی جلوم. قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید به اون چیزی که میخوره نگاه کنه. این فقط قضای جسمانی نیست، قضای عقلانی و روحانی مهمتر از قضای جسمانیه. شما سر سفره تا حالا شده یه چیزی بخوری بدونی که قبلش نگاش کنی؟ شده؟ محاله. هر چی جلوت میذارن اول نگاه میکنی بعد میخوری. اگه بخواد مجازاتت بکنن چشتو میبندن میگن بخور. خب آقا قضای عقلانی و روحانی خیلی مهمتر از قضای جسمانیه. علوم انسانی برخورد انتقادی باش بکن، یعنی چشاتو وا کن و بخور، قورتش بده. ادعای مارکس و ادعای اسپنسر و ادعای دورکیم و ادعای نمیدونم اون یکی دیگه اینا رو مخلوط نکنی با مسائل علمی. آقا جون تو گزاره علمی داری، بسم الله رو چش قبول، ولی چرا باید ادعاهای دیگه تو؟ فروید انسان رو اصلا یه موجود جنسی عقده‌ای میبینه. خیلی خوب، اینم انسان شناسی توست. چرا من باید این رو به عنوان علم قبولش کنم؟ من نمیخوام بگم هر کس هر نظریه داده مبتنی بر زندگی شخصیش بوده ها. نمیخوام بگم چون زندگیت اینجوری بوده پس حرفات باطله. نه، حرف رو جدا تو روایت ما میفرمان نگاه کن ببین چی میگه، نگاه نکن چی میگه. هر کس گفته جواب بدیم و بحثش کار داریم. ولی من یه سوال میکنم، ادعا نمیخوام، سوال از شما میکنم. بعضی از بزرگترین کسانی که ما اینجا به عنوان قدیس، به عنوان قدیس علمی میشناسیم، برید زندگیاشون رو بخونید ببین چه موجودات حقیری بودن. طرف تو دوران نوجوانی و کودکیش و تو خانواده‌اش مشکل جنسی داره، بعد تو نظریه پردازیاش میاد وارد میکنه. اون یکی دیگه پدرش یهودیه، آخوند یهودیه، کشیش یهودی، همین خاخام یهودیه، از ترس موقعیت اجتماعی تغییر دین میده، مسیحی میشه. هم دورکیم اینطوره، هم مارکس. بعد وقتی بزرگ میشه شروع میکنه نظریه پردازی راجع به دین. دو تر دو ملحدانه فهم میکنن دین یعنی همون یهودی مسیحی، دیندار هم یعنی باباشون. من نمیخوام بگم نظریات همش اوناها، من میخوام بگم خیلی هم بی ربط نیست. شما احتمالم بدید که اینا به هم دیگه مربوط باشه. اون یک زمانی شما نبودید، اون اوائل انقلاب و قبل انقلاب این داروینیزم و فرویدیزم و اینا مساوی بود با علم. همین که دوستمون میگه آقا دیگه خلص روانشناسی رفتارگراییه، همینه که هست. اون زمان میگفتن خلص انسانشناسی داروینیزمه. اصلا کسی جرئت نمیکرد تو دانشگاه حرف بزنه بگه آقا حضرت قدسی مآب، جلالت مآب، جناب آقای داروین ایده الله تعالی، آیا ایشون در این مورد میشود ما یک سوال بکنیم؟ اصلا کسی جرئت حرفو نداشت. اصلا کافی بود شما نگی حضرت داروین یا حضرت مارکس یا فروید. خب امروز تمام نظریات اینا اغلب نظریات داره مسخره میشه تو همین دانشگاه غرب. چرا اینجا مقدسه؟ ما نمیگیم مسخره کنین، فکر کنین. ما مسخره نکنیم، فکر که بکنیم. اون زمان که بحثی بود، همون زمان مناظره یادم میاد، اون زمان کسی میگه آقا من ثابت میکنم. خب آقا شما تازه ثابتم بکنید که پدر خودت میمونه، من اینو در مورد خودم قبول نمیکنم، شما حالا ثابت کن در مورد خودت. آقا خیلی از این مسائل من میگم مقهور نشید. ببینید من نمیگم آقا چون تو زندگیش فلان بوده پس نظریاتش باطله، من اینو نمیگم. من میگم مقهوره. حرفا اینا رو چرا میپذیرید در بست متعبدانه؟ اگر دلیل بسیار خوب دلیل تو بذار رو میز بحث کن، اما اگر مقهور این شخصیت ها شدید بدونید بسیاری از اینا بادکنکن. بسیاریشون به لحاظ شخصیتی آدم های متوسط به پایین هم. طرف وقت میگه ویتگنشتاین دیگه خیام کنید، او دیگه خیلی ملاست، حرف نزنید بچه ها ساکت، گفت ویتگنشتاین. بعد تازه میگه ویتگنشتاین متقدم، ویتگنشتاین متأخر، او دو تاست، دو تا مرحله داشته. خب آقا این آدم یه نظریه مشهوری داده تو بازی های زبانی، ایشون از بزرگان فلسفه تحلیلیه و از پدران پست مدرن، اندیشه پست مدرن در غرب. خیلی خب یه نظر برجسته داده تو حوزه فلسفه زبان، آقا تمام گزاره‌های دینی اخلاقی مزخرفن. عجب تئوری علمیه، به به خیلی. برای چی علمیه؟ برای که گفت دین مزخرفه. ببین دیگه از این علمی تر دلیل که نمیخواد که. دو تا دلیل داره سر خود، یکی که ویتگنشتاین گفته، یکی که علیه دینه. همین کافی نیست؟ چرا کافیه؟ برای دانشگاه های ما اینا کافیه. دانشگاه های آسیایی، آفریقایی، این سرخپوستای بیچاره ها، اینا ما آمریکای لاتین، اینا همه مثل همین ماها بیچاره ها. اینا ترجمه میشه میخونی اون طفلت میگه این بیچاره ها رو نگاه، هنوز به قرن 18 اون عموی عمه ما یه چیزی گفته این بیچاره ها هنوز دارن میخونن امتحان بدن. واقعا ترحم میکنن به حال ما و شما اونا. من وقتی از چشم اونا به خودمون نگاه میکنم شرمنده میشه. از چشم اونا نگاه میکنم بابا الان دیگه توی چیزای سطح رده سه اینا اصلا محل نمیذارم. یه اشخاص اینجا مشهورن، کتاباشون ترجمه شده. یه وقتی من توی یک سمینار تو اروپا بودن راجع به دو سه نفر صحبت کردن، گفتم اینجا بعد گفتم بله آقا میدونم چی مثلا فلان جوری شده. باور میکنی استاد درجه یک تو کرسی حوزه فرض و این دو سه تا اسمایی که گفتی اینا خیلی آدمای مهمی نیستن، چرا تو ایران مهمه انقدر؟ اینجا ما اصلا اونا به من آدمای درجه دو سه مطرحن، چرا اونجا انقدر مهمه؟ حالا ما داشتیم مثلا پوز میدادیم که مثلا ببین دانشگاه ایران علوم انسانی چقدر پیشرفته ایم. ما حرفایی که شما میگین ما زودی ترجمه میکنیم، به هم دیگه بلغور میکنیم، به هم پوز میدیم. باز اون میگه من ورژن جدیدشم دیدم. ترجمه جدید چطور دیدی؟ ندیدی دیگه، تو بیسوادی. من دیدم. او میگه اصلا اینا توی دانشگاه ما برای اینا کرسی نگذاشتیم، ما اصلا راجع به اینا دیگه بحثی نمیکنیم. اینا آدمای درجه 3 و 4 ان، چجوری تو کشورای شما آدمای درجه 1 ان؟ به خصوص اونایشون که یک قرن 150 سال 200 سال پیش حرف زدن. بعد دیگه ما اونجا باید نباید که سریعا بگو، برای که آقا ما در ایران داریم ریشه‌ای کار میکنه، ما باید از همون قرن 17-18 ریشه‌ای داریم میایم جلو. خیلی خوب، حالا ویتگنشتاین برای این حرفش که میگه آقا گزاره‌های اخلاقی معرفتی نه اینکه غلطن، اصلا یاون، چون یه وقت میگه یک گزاره معنا داره، بعد میگه این که معنا داره درسته یا غلطه، یه وقت میگه اصلا یاوه است، یعنی اصلا معنا نداره، نوبت به درست و غلطیش نمیرسه. این کشف بزرگ آقای ویتگنشتاینه. دوره متأخرش هم گفت خیلی خوب یه کمی رحم کنیم کتابیم. خیلی خوب آقا یاوه درست هستن اما کارکرد دارن، بازی های زبانی یا آثاری داره، کارکردی نگاه کنیم به مثلا. خیلی خوب دلیلت چیه؟ استدلال باید بکنی دیگه، دلیل عقلی تجربی بذار. اگر دلیل نداشتی و ما تونستیم جوابتو دادیم و تو دلیل نیاوردی، وقت بنده برای که جناب عالی جناب ویتگنشتاینی باید حرفتو قبول کنم؟ مقهور شخصیت تو بشه؟ خب حالا به شخصیتش نگاه کنیم، ببینیم یه آدم خیلی با شخصیت عجیب غریبیه. 5 تا برادرن، 4 تاشون خودکشی کردن مردن. این ویتگنشتاین 5میشه، 3 تا خودکشی ناموفق کرده. هر 5 تا هم جنس باز. حالا یهودی هم به قول عاصم، من با یهودیش کار ندارم. خب طبیعیه تو که میگی که تو که میگی که تو اکثر این آدمای تو حوزه علوم انسانی که امروز مکاتبشون رو به عنوان علم داریم برقرار میکنیم یهودیان. شما من نمیخوام بگم تو وقتی که میگی گزاره اخلاقی بی معناست و ما باید با چون به گزاره های ساده یا تجربه پذیر ترجمه نمیشه، من یا باید یه حرف تو رو که تو میگی علمه مدرنه، من یا باید به خاطر ادله تو رو بپذیرم که کو ادلت، یا به خاطر شخصیتت بپذیرم بگم یه انسان وارسته یه چیزایی میدونی که ما نمیفهمیم، یک منبع الهاماتی داری که ما نداریم. خب اونم که میبینیم نیست. راسل ویتگنشتاین دیده بود بعد گفته بود من نفهمیدم آخرش این دیوانه یا نابغه. راسل هم بعد از چند جلسه نتونست تشخیص بده. اما اینو منم نمیگم دیوانه یا نابغه، من اینو دارم میگم که آیا نسبتی نمیبینیم بین کسی که دلیلی برای حرفش ارائه نکرده، نسبتی نمیبینید بین شخصیتش و این حرفا؟ یعنی تو بایدم بگی که گزاره‌های اخلاقی یاون، تو بایدم بگی اینا رو یاوه میدونی حتما. اصلا اگه اینا رو یاوه نمیدونستی خودکشی نمیکردی. برای تو خیلی چیزا بی‌معناست، نه گزاره‌های اخلاقی، اصل زندگی برای تو بی‌معناست. من نمیخوام بگم چون این آقا همجنس باز بود و خودش و برادرش و همشون هم خودکشی کردن پس گزاره پس نظریاتش باطله. نه، من میگم نظریه باطله برای که دلیل نداری، اما شخصیتش، اما شخصیتت هم ما نمیتونیم مقهورش باشی. آقا هر کس گفته ویتگنشتاین متقدم و متأخر، هر کی هر چی گفته بیان بحث بکنیم. ما هم عقل داریم، اگه تو گزاره عقلیه بنده هم عقل دارم، اگه گزاره تو تجربیه آزمون تجربیه فقط تو میتونی تجربه کنی ما نمیتونیم تجربه کنیم. پس اگه عقلی تجربیه ما تعبد نباید داشته باشیم. گوش کنین رو، در علوم انسانی که داره ترجمه میشه ما باید این ترجمه و بلغور کردن و حفظ و نقالی رو بذاریم کنار، شروع کنیم به فکر کردن. آقا اینجا تار عنکبوت بست، این تار عنکبوت رو باز کنیم. اینه بحث ما به دانشگاه علوم انسانی در ایران که دنیای اسلام چشمش به شما هاست. من تو چندین دانشگاه کشور اسلامی بودم، اینا از مالزی تا بوسنی تا جای دیگه، میگن آقا ما منتظریم شماها دانشگاه های ایران تو حوزه علوم انسانی یه علوم انسانی باب انسانشناسی اسلامی، گفت شما بدید کتابا رو بدید، ما هم چون مثل شما داریم همینا رو ترجمه میکنیم به بچه‌هامون میگیم، ما قول میدیم اون کتابا رو بیاریم اینجا. بهش نگفتم که بابا تو ایران هم نمیذارن این کارو بکنی، تو توی مالزی منتظر مایی؟ تو ایرانش یه نفر دو نفر حرف میزنن اینقدر تهمت و توهین و فحش و ایدئولوژیکن فاشیستن بی سوادن ضد علمن اینقدر از این حرفا میزنن، همین آوینی بیچاره دین چقدر فحشش داده همون موقع. تو منتظر تولید فکری؟ اینجا یه کسی بگه من نظریه یه آدم درجه 3 علوم انسانی رو من سوال دارم، سوال دلیلش چیه؟ تو سرت میزنه. تو میشی بی سواد، میشی فاشیست، میشی ایدئولوژیک، ایدئولوژیست. تو چطور منتظری که از اونجا؟ اینا رو دیگه بهش نگفتم، اینا رو دارم به شما هم میگم. به او گفتم انشالله میاد. خب شما مگه در جریان نیستی چه خبر از تو دانشگاه علوم انسانی ما؟ گفت نه. بعد تو دلم گفتم خودم هم در جریان نیستم. بحث ما پس اینه که آقا ما تعبد رو بگذاریم کنار، تعصب رو بذاریم کنار، هم تعبد له او رو بذاریم کنار، هم تعصب علیهش رو بذاریم کنار. ما میگیم گزاره هایی که در علوم انسانی فعلی ترجمه میشه 3 دسته هن. اگر عقلی هن ما هم عقل داریم. مگه من باید در برابر یک گزاره عقلی تعبد داشته باشم؟ آخه او اگه چیزی که دیگه عقلی نیست. اگر تجربیه شما فقط نمیتونین تجربه کنیم، ما هم بلدیم تجربه کنیم. درست شد؟ پس اگر گزاره عقلی و تجربیه ما هم عقل داریم هم تجربه. میذاریم رو میز بسم الله. اسلامی غیر اسلامی هم اینجا ما بحث نمیکنیم. عقلی تجربی. چون عقل و تجربه اسلامیه اصلا. دسته سوم گزاره هاتون که به وفور تو کتابای شما پیدا میشه، اینا نه عقل نه تجربه، اینا من چرا باید قبول بکنم؟ چرا باید تعبد داشته باشم؟ اینا ایدئولوژی های مادی خودتون، انسان شناسی های ماتریالیستی، مارکس ضد اون حرف میزنه، او ضد اون حرف میزنه، دورکیم یه چیز میگه، اسپنسر یه چیز، برید تو کتابای اینا ببین، پر از تناقضه. پر از تناقضه و تو هر خودش با خودش حرفاش تناقض گاهی داره. یک کتاب شما بیار، یک کتاب متن علوم انسانی بیار بذار رومیز، تا من بهت خط بکشم زیر گزاره‌هاش بگم ببین تو هر صفحه 20 تا جمله هست اینا فقط ادعاست، کو دلیلت؟ 5 تا جمله تجربیه، بسیار تجربه بکنیم، تو کردی من تجربه میکنم، این تجربه قبوله. 2 تاش هم استدلال برهان پشتشه، اونم قبوله. او 20 تاش چرا قبول؟ اگر عقلی تجربیه جای تعبد نیست. اگر نه عقلیه و نه تجربیه که اکثر گزاره‌های علوم انسانی طوره، اونجا هم جای تعبد نیست. تو به عنوان مارکسیست حرف زدی تو به عنوان لیبرالیست حرف میزنی، منم میخوام به عنوان مسلمان حرف بزنم. چطور؟ تو حق داری، من حق ندارم. چرا؟ چرا تبعیض؟ ما اینو میگیم. یعنی ما که نه، بزرگانی که توی قضیه اینو میگفت بهش، اون همه تهمت زدن و برچسب زدن. ببینید حالا من بدی که چیز نشه، دوستمون سوالی که خواستید بفرمایید، گفت فرمودید کتمتون بگید، بفرمایید. خواهش من سوال کنید، سوالتون رو بگید. درست. بسیار خیلی ممنون. همین بود می‌خواستید بگید؟ خب شما هم بفرمایید. خیلی خوب. حالا ببینید یک کلاس این که رفتارگرایی چیست؟ ما حاضرم یک جلسه بذاریم بیام یک کلاس روانشناسی. جان؟ ببین علم رفتارگرایی میگه. اصلا ما علم به نام رفتارگرایی داریم؟ خب آقا اینجوری فرق میکنه، مکتب فرق میکنه، نظریه فرق میکنه، علم فرق میکنه. از شما توقع چی؟ من چطوری من گفتم که علم وجود نداره؟ من الان یک نیم ساعت میگم اینا ترکیبی از سه گزاره‌ایه، دارم میگم گزاره عقلی و تجربی گزاره علمی است، درسته؟ نه آقای چی، بذار صحبت کنه، بذار حرفش رو بزنه. آقا گوش کن برادر، سوال من جواب بده. شما میگی اینجوری که شما داری میگی علمی وجود نداره. من واقعا از وجدان جمعی، از عقل جمعی میخوام کمک بگیرم. من گفتم اینجوری که من گفتم معنیش این بود که علمی وجود نداره. ببینید ما داریم از وقتی چی میگیم؟ گزاره ها یا عقلی هن یا تجربی هن، اینا علمی هن. یا یه چیزیه که نه دلیل عقلی نه تجربیه، این چرا علمیه؟ مگه من نیم ساعت اینا رو نمیگم؟ دوست دیگمون میگه آقا علم رفتارگرایی، خب همین معنیش که رفتارگرایی نمیدونی چیه، فکر میکنی علمه. فرق مکتب و نظریه و علم، خب اینا سه چیزن. اما راجع به شخصیت، اولا من حساب نظریه رو از شخصیت با تأکید جدا کردم یا نکردم؟ جدا کردم، گفتم ما راجع به نظریه با استدلال بحث میکنیم. اصلا به ما آموزش دادن مکتب اهل بیت که انظر الی، ببین چی میگه، نگاه نکن کی میگه، ما به حرف نگاه میکنیم. اصلا میتونیشان هر کی میخواد باشه، ما حرفش نگاه میکنیم. ما داریم میگیم باب اگر بحث حرف، دلیل تو بیار. اما اگر میگه که بدون دلیل، چون ویتگنشتاین گفته، چون ویتگنشتاین گفته، ما ترجمه میکنیم و همینو میگیم. من میگم پس شما داریم میگیم ما مقهور شخصیتش باشیم. من وقت شما پرسیدم چرا ما باید مقهور شخصیتش باشیم؟ شخصیتش اینه، این شخصیت خیلی متعالی و درخشانیه که بنده باید چون همچه آدمی اینو گفته بدون دلیل ازش بپذیرم؟ پس ما به هیچ کدوم از این دو وجه نباید تابعش باشیم. دوستمون فرمودن که شخصیت، تو خودت پس یه ارزش داری راجع به شخصیت داری؟ حتما داریم، معلومه داریم. از نظر ما به عنوان انسان مسلمان، یه موجودی که این مشکلات رو داره، یه آدمی که هم اهل این مسائل، هم خودکشی میکنه، هم اینجوری آدم نیهیلیست پوچگرا، این آدم حتما به لحاظ شخصیتی ما برآورد مثبتی ازش نداریم، معلومه که اینه. اتفاقا من به همین دلیل ذکر کردم. امیدوارم یه مقداری روشن شده باشه که نگاه به علوم انسانی به چه معنا ما تر میکنیم، به چه معنا تفکیک میکنیم، کدوم گزاره ها را تفکیک میکنیم به دینی و سکولار، و منظور از اسلامی شدن در علوم انسانی چیه. و اگر یک کسی یه وقتی گفتن آقا علوم انسانی باید با علوم حیوانی تفاوت داشته باشه، برداشت نکنه او اینا میگن علوم انسانی علوم حیوانیه، فحش میدن، دلیل ندارن فحش میدن. خب اینا روش دقت بشه، این تعریف وقتی که خود تعریفی که اکثر بزرگان و بنیانگذاران مکاتب مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و اقتصادی در غرب، یه خودشون یه همچین تعریفی از انسان میدن، با تعریفی که انبیا از انسان دادن که میگن انسان میتواند خلیفت الله باشد، این عالم فلسفه خلقت این عالم انسان کامل است. خب این ما از نظر ما انسان شناسی، اون حیوان شناسی ریه. اگر از انسان فقط به غریزش، به میل به ثروت و قدرت و شهوت و لذت، این انسان نیست که. این فرقش با زرافه، با فیل چیه؟ یه کسی همین رو به ما بگه فرقش چیه؟ این انسان شناسی با فیل شناسی فرقش چیه؟ یه انسان شناسی که با حیوان شناسی متفاوته، اونه که میاد راجع به بودی که انبیا راجع به انسان از اون سخن گفتن،
گفتن آقا انسانشناسی تجربی آری، انسانشناسی عقلانی آری، اما در کنارش انسانشناسی وحیانی. ببین انبیا راجع به انسان چی دارن میگن؟ اون گزاره های قرآن رو هم وارد علوم انسانی بکن و نگو اونا منبره، نگو اونا خرافه است، نگو اونا غیر علمیه، اونا علمه، علم محضه، گزاره هایی که راجع به انسانه. بعد توصیفاتی که تو علوم انسانی راجع به انسان آمده به کنار، کاش به توصیف اکتفا میشد، توصیه ها رو برو ببینه الا ماشاءالله. یک چند تا تریلی باید بیاد توصیه های دانشمند، به اصطلاح دانشمندان علوم انسانی رو توصیه هاشون رو باید بکشه. خیلی خب، تو گفتی آقا از نظر من انسان اینه تعریفش، انسان اساسا یه موجود جنسیه. اون میگه انسان اساسا یه موجود قدرت طلبه، اون میگه اساسا انسان موجود لذت طلبه، اون یکی میگه انسان اساسا یه موجود طبقاتیه، همشون هم میگن چیزی به نام اختیار و اراده آزاد وجود نداره. اغلب اینا که اسم بردم ها، یعنی اکثر اینا اینو گفتن. البته ما داریم مکاتبی که به مسئله اختیار و اینا اعتقاد دارن. مالا شما شما میگن کدومی که از این دو تا انسان شناسی انسانی تر است؟ اون یکی میگه انسان فطرت و عقل قدسی و قدرت انتخاب داره، انسان میتواند خلیفه الله باشه، انسان فقط غریزش و تجربیاتش نیست، انسان درک فرا تجربی و فرا غریزی داره، انسان یه موجودی است که اگه تربیت نشه با عقل و با دین و نبوت و تعلیم انبیا رو نبینه، تهذیب و تعلیم نباشه، نه فقط حیوانه، از حیوان پستره. اولئک کالانعام، بله بله هم اذل، اینن هیچی نخواهد فهمید جز شهوت، قدرت، لذت. همینایی که مبنای انسانشناسی لیبرالیستی و مبنای انسانشناسی، اصلا مبنای اومانیزم، اینا اومانیزمی که در غرب متولد شده. شما تعجب نمی‌کنید که آگوست کونت پدر علوم اجتماعی مدرن، پدر جامعه شناسی جدید غرب، در این حال پدر پوزیتیویسم شناخته میشه تو تقسیم بندی ها. پوزیتیویسم یعنی چی؟ یعنی فقط تجربه حسی. دستم به این خورد هست، تازه تا قبلش هم نبود، الان که خورد هست. خیلی خوب، و همه آدم پدر اومانیزمه. گفت مسیحیت خرافه است، دین اصلا فلان اینا. حالا به مسیحیت راست میگه بخشم خرافه است، اما یه بخششم که همه انبیا گفتن اونا چرا خرافه است؟ چون تجربی نیست. خود همین آدم میدونید معبد انسان پرستی بنا کرد، آخر عمرش خودش جای کشیش رو گرفت، شد گفت اینا خدا پرستی، من کشیش انسان پرستی. یه نسبتی بود همون اول در علوم انسانی، علوم اجتماعی غرب، بین اومانیزم و پوزیتیویسم و همین علوم اجتماعی و علوم انسانی، اینا با همدیگه متولد شده. یه تعریفی از انسان، یک تعریفی از حقیقت پشت اینا بود. آقا حقوق بشر دیگه اسلامی غیر اسلامی نداریم؟ چطور نداریم؟ ما بشر اسلامی و غیر اسلامی داریم، چطور حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی نداریم؟ بشرشناسی اسلام و بشرشناسی لیبرالیسم و بشرشناسی مارکسیسم و بشرشناسی فاشیسم، نه مگه یه بشرشناسیه؟ وقتی بشر تعریفش فرق کرد، حقوق بشر لیستش فرق نمیکنه؟ چرا نکنه؟ اصلا منطقی تری از چیه؟ وقتی میبینی تو اون انسان شناسی فلان عمل کثیف میشه جزو حقوق بشر، ها؟ جزو حقوق بشر اصلا. در این بشرشناسی، در این انسانشناسی، در این مکتب حقوقی، این حق بشر نیست، حد بشره. این نفی انسانیته، نفی بشره. اونجا جزو حقوق انسانه. او بهش میگه کرامت انسان، این میگه این رزالته، این کرامت نیست. و یه حقوقی ما قرارش قائلیم، او برای اون نفی میکنه ازش. حق کرامت معنوی. آقا ما برادران خواهران، حرف ما اینه، این حرف ما نه، حرف هزاران نفر از حکمای بزرگ الهی در طول تاریخ آمدن، این امر بدیهی، مثل بدیهی که انس تعریفی که از انسان تو ارائه میدی تمام علوم انسانیت رو متحول میکنه، بر همون اساس میره جلو. این جمله غلطه؟ این جمله غلطه؟ یعنی اگه دوستان هر کسی جمله رو غلط میدونه بگه غلطه و بگه چرا غلطه.